سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد بخش اعظم این یک ساعت و پخش برنامه رهبران زن اختصاص یافته. اما پیش از آن مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. یک مقام ولسوالی تولک ولایت غور از ادامه نبرد میان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می دهد. فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اورزگان جان داد. و ناپدید شدن 170 تن در نتیجه فرو ریختن بخش از یخچالهای طبیعی در کوههای همالیه هند. نور محمد کوهنورد والی غور میگوید دست کم دو نیروی امنیتی در حمله طالبان بر قرارگاه های نیروهای امنیتی کشته شدند. آقای کوهنورد بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد دیشب به طالبان نیز تلفات رسیده، اما او جزئیات بیشتر در این مورد را نکرد. با گفته مقام های محلی، طالبان دیشب بر پوسته خارستان در غرب شهر فیروزکو هجوم بردند. آمار تلفات وارد شده بر نیروهای امنیتی زد نقیزند. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور میگوید
4 نفر شهید از نیروهای امنیتی هست، 5 نفر اینا زخمی نیروهای امنیتی داره. طالبان کشته و زخمی داره، من تا آمارش دقیق پیدا نتونستم.
در یک تحول مربوط، غیاث الدین افضلی فرمانده پلیس ولسوالی تولک ولایت غور نیز از ادامه نبرد میان جنگجویان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می‌دهد. آقای افضلی به رادیو آزادی گفت که طالبان از 12 شب حملاتشان را بر پاسگاه‌های نیروهای خیزش مردمی در روستای سردره این ولسوالی آغاز کردند. ذبیح‌الله غیور فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اورزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای چهارم اردوی ملی در اورزگان امروز به رادیو آزادی گفت آقای غیور دیشب در شفاخانه قندهار درگذشت. با گفته او غیور در 17 مای دل در منطقه چنارک در مربوطات شهر ترینکوت در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. در ادامه خشونت ها دست کم یک تن بر اثر انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موتر پلیس در پروان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع انفجار 2:30 امروز در شهر چارکار رخ داد. قاسم سنگین رئیس شفاخانه دولتی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت تا کنون جسد یک نیروی امنیتی و نیز 6 غیر نظامی که زخم برداشتند به شفاخانه منتقل شده است. مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تلاش گروه های نجات در هند برای پیدا کردن حداقل 170 فرد ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از ناپدید شدن که فرو ریختن بخشی از یخچال‌های طبیعی در کوههای هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت آتار آخاند شد. از جان باختن دست کم 14 نفر تا کنون خبر داده شده است. یک پروژه برق آبی در حال ساخت در نتیجه طغیان آب تخریب شد و یک نیروگاه برق آبی آسیب رسید. سیلاب همچنان به خانه ها و پل ها آسیب رسانده است. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور با عنوان قاضی قضاوت میکنند که ترامپ در آن چی نقش داشتهش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در 6 ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده. پس از این سخنرانی شماری از طرفداران او به ساختمان کنگرس هجوم بردند. جمهوری خواهان استدلال میکنند که استیضای ترامپ در زمانی که دوره ریاست جمهوریش به پایان رسیده خلاف قانون اساسی است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهام‌های وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. محاکمه او امروز در بیت المقدس از سر گرفته شد، حدود 6 هفته پیش از انتخاباتی که او امیدوار است به تمدید حکومت 12 سالش کمک کند. نتانیاهو با گرفتن تحفه های گرانبها از دوستان ثروتمندش متهم است. تلاش برای وضع مقررات به نفع غول‌های رسانه‌ای در بدل پوشش خبری دلخواه نتانیاهو اتهامات دیگر بر او است. نتانیاهو 71 ساله گفته است محاکمه‌اش انگیزه سیاسی دارد. پایان اخبار.
رهبران زن
باز هم سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. این برنامه به گونه زنده پخش می شود و تا کمتر از یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت. من ژکفر احمدی هستم. دو مهمان داریم: حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور و از فعالان حقوق زن، و یلدز مسرور، شاعر، ژورنالیست و فعال حقوق زن. همچنان به شما فرصت خواهیم داد تا سوال‌های مشخص را از مهمانان ما بپرسید. شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین، سلام به شما. خب خانم مسرور، با شما آغاز میکنیم. ابتدا به مخاطبان ما میشه بگوین در مورد زندگی شخصیتان؟
به نام خدا، با عرض سلام حضور شما و رئیس صاحب و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از اینکه فرصت دادین و در برنامه دعوت کردین. از شما خیلی سپاس. من یلدوز مسرور هستم. در سال 1367 هجری شمسی در شهر میمنه ولایت فاریاب در یک خانواده روشن فکر چشم به جهان هستی گشودم و تحصیلات را از رشته حقوق و علوم سیاسی فراغت حاصل کردیم و مدتی هم در یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، ادبی به نام گوهرشاد بیگم در فاریاب ایفای وظیفه کردم. مدتی هم در رادیو تلویزیون به صفت خبرنگار و گوینده کار کردم و یک سال هم در دفتر اویک در بخش دفاع از حقوق زنان، و تقریبا مدتی هم در این اواخر به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت انتخاباتی ایفای وظیفه میکنم و عضو جامعه مدنی هستم.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم پرسته. شما را هم به برنامه خوش آمدید میگوییم. شاید برای مخاطبان ما جالب باشد تا ابتدا در مورد زندگی شخصی شما هم چیزهایی را بدانن. میربانی.
من هم به نوبه خودم، به نام خداوند مهربان، من هم به نوبه خودم عرض سلام ادب به حضور کارمندان محترم رادیو آزادی، رادیوی دلهای ما از طفولیت تا لب گوش آشنا دارم، و همچنان عرض سلام دارم به حضور مهمان گرامی شما خانم مسرور و شنونده های محترم شما که به جریان هستم که رادیو آزادی را آدمای با دانش شنونده هستند. درباره زندگی شخصیم باید بگویم که من مدت 7 سال است در راستای خانوما کار میکنم. فارغ تحصیل از رشته روان درمانی و سایکولوژی هستم از کشور هندوستان و فعلا هم به ایسی رئیس امور زنان ولایت غور در ولایت خودمان در زادگام ایفای وظیفه میکنم و افتخار دارم که به خدمت خانمای ولایت غور هستم، اگرچه که سالها میشه که به محرومیت به سر میبرن، ولی در اصل شهزاده ها هستن. سپاس از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما هم. خب خانم مسرور، برای ما گفته میتونین که کیها در توانمند ساختن شما نقش کلیدی و اساسی داشتن؟
خیلی خیلی ممنون. ما باید بگویم که اول یک شخص اگر بخواید کامیاب شود در زندگی، خصوصا یک خانم که همه میدانیم در افغانستان بعضی سنت‌هایی وجود داره و زنان رو هم جسم ضعیف خطاب میکنن و فاریاب که دور از مرکز قرار داره و متاسفانه بگوییم یک تعدادشان هنوز ذهن مردانشان اوقدر باز روشن نشده، ما هم تلاش کردیم در جامعه کار بکنیم و قد علم کردم در توانمندسازی. اول نهایت تلاش خودم بود، از دوران مکتب شروع کردم فعالیت های مرا که کسایی که مثلا در فاریاب هستند یا در بعضی ولایات خب میدانن، همیشه دفاع کردیم و در رابطه با زنان بوده و موضوعاتی که در هر محافل سخنرانی ما هم دفاع از حقوق زنان و کارهای زنان بود. و در زندگی ما قهرمان زندگی ما پدرم هست، ایرا خوبتر درک میکنین که زنان افغان اگر در کنارشان پدرانشان، همسرانشان، برادرانشان خوب استاد شوند میتونن موفق شوند و کامیابی را خوبتر به دست بیارن. من هم قهرمان زندگی خود پدرم میدانم که مرا همیشه حمایت کردن و در توانمندسازی ما تلاش نهایت به خرج دادن، در کنار ما استاد شدن در یک ولایتی که یک دختر اگر بره در رسانه کار بکنه و دخترای هم بودم که در پشت پرده در رادیو کار میکردن جرأتی را نداشتن با نامهای خودشان در برنامه حضور یابند و خوشبختانه ما اولین کارم که شروع کردم در رادیو با نام خودم رفتم کار کردم، برنامه پیش بردم و پدرم در کنار ما بود. تلاش کردم بعد از او و خودم الگوی زندگی ما زنانی بود که همیشه قهرمان بودن، زنانی که مبارزات واقعی داشتن الگو قرار دادم و در پای ایستاد شدم.
بسیار زیاد تشکر. خانم پرستش قهرمان زندگی خانم مسرور پدرشان است. قهرمان زندگی شما کیست؟
ما احترام دارم به گفتای خانم مسرور و شرایط در کشور ما طوری است که طفلا وابسته به والدین و وابسته به اطرافی های فامیل که در فامیل هستن وابسته به اونا هستن 100%. مثل هیچ کشوری دیگه انکشاف یافته ما نیستیم که اطفال وابسته رشدشا دریافت استعدادشا وابسته به ارگانهای دولتی یا ارگانهای تعلیمی باشه. همونطور ما مثل خانم مسرور با حمایت خانواده مکتب خواندیم، به شرایط سخت مکتب خواندیم، به شرایطی که با ولایت غور مکتبی نبوده، ما کتابای مکتب به خانه مادرم تدریس میکردن. ما فکر کنم که حتمی شما به نام مادر آشنا باشین. مادر ما سیما جوینده که یک دوره والی ولایت ما هم بود اونا بودن. به البته که خیلی ساده است و خیلی معمای ساده است که دخترها اکثرا از مادرشان الگو میگیرن، ولی شرایط فرهنگی در ولایت ما طوری بود متاسفانه که من زودتر ازدواج کردم، یعنی به ختم مکتب من ازدواج کردم و خیلی ازدواج خوبی داشتم، یعنی ازدواجم اجباری نبوده و علاقه مندی خودم بوده. بعد از ازدواجم همیشه در کنارم شوهرم است، تا امروز هر کاری که میکنم، هر تصمیمی که میگیرم، حتی با آرزوی ادامه تحصیل هستم، به سخت حمایتی شوهرم به کنار دارم، با اینکه مثلا ما جنجالای طفل داریم، جنجالای زندگی مشترک و زندگی خانه‌داری داریم، منوزم شوهرم با همه چالش ها که مسئولیت خانه به مسئولیت دفتر تا مسئولیت تا ادامه آرزوهام، فکری برای ادامه آرزوهام در کنارم هستن بعضی بابت من فکر کنم من یک قهرمان ندارم، فکر کنم همگی خانواده همکارم بودن، چون هنوز خودم به برنامه و به آرزوهایی که دارم خیلی دستیابی پیدا نکردم، هنوز من رضایت کامل از داشتهایی که دارم ندارم. پس من میتونم بگم که ما هنوز در مسیر هستیم و هنوز همکارانی خیلی زیادی به اطرافم دارم و نیازشا دارم که انرژیشان حفظ کنند و همکاریشان با من ادامه بتن.
تشکر از شما. خانم مسرور، به نظر شما جامعه مرد سالار افغانستان چقدر میتونه مانعی باشه در برابر توانمند شدن زنان و دختران در کل؟
به قسمی که شما هم یادآور شدین، متاسفانه زنان افغان همیشه ظلم و ستم تحمل کردن و کشوری که همیشه مرد سالاری بوده و در مقابل زنان به یک دید دیگری نگاه داشتن و همیشه زنان افغان ببینین مورد خشونت قرار می گیرن. این هم باید بگویم که خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته نیست. در افغانستان خشونت چقدر مثلا تحقیر کردن، آزار دادن زنان به یک نگاه بد، اینا همیشه باعث اخمانی زنان افغان شده. پس در توانمندسازی هم میتونن مردان افغان هم رول خوب و هم رول بد داشته باشن. اگر بتونن قسمی که رئیس صاحب گفتن که شوهرشان و قسمی که من گفتم پدرم در کنار من بوده و بعد از عروسی که باید بگویم همسرم همیشه ازم دفاع کرده و در کنار من بوده، از لحاظ اقتصادی از لحاظ معنوی حمایتم کرده، جا داره از همیشان سپاسگزار باشم. و در دیگه قسمت هم زنان هم میتونن حمایت خانواده را داشته باشند و یک خانم فعال، یک زن فعال در جامعه شوند. این هم خیلی رول داره که زنان بتانند فعالیت خوب ایفا بکنند.
تشکر از شما. خانم پرستش، پیشتر خانم مسرور گفتن که ذهن شماره از مردان در ولایت فاریاب هنوز روشن نشده. در غور وضعیت چگونه هست و به نظر شما کار کردن، فعال بودن در چنین یک شرایط چقدر میتونه دشوار باشه؟
متاسفانه درد کلگی ما شما مردم افغانستان مشترک است. اگر نقاط از لحاظ جغرافیایی نامشان فرق میکنه، ولی از لحاظ فرهنگی ما زیر یک چتر هستیم. تفاوت زیادی، تفاوت چندانی یک ولایت با ولایت دیگر ندارد. ولایت غور هم از جمله ولایاتی است که کمتر فضای پذیرش خانم ها در اونجا است و کمتر آقایون نگاهی مثبت به حضور خانم ها دارند. حتی باور به استعداد خانم ها بسیار چیزی نادری است که به بسیار کم آدم ها میتون دیدش. اکثرا متاسفانه به این شرایط که دولت است، دولت غور است، متاسفانه ظرفیت خانم ها هم از اثر یکی از اثر دیدی آقایون پایین آمده، چون هر فردی یا هر آقای مسئولی خانواده است که با حمایت از او پرورش ذهنیت های خانم های امو خانه، دختر خانم های او خانه وابسته است و این روند مثل یک دایره چرخیده که حضوری متاسفانه تنبول که خانم ها به ادارات اکثرا مشاهده می کنیم، یا ای که مثلا خانم های توانا جرأتی کمتری دارن که حضور داشته باشن به ادارات. یا ای که خانم هایی که توانایی که به ادارات اکثرن حضور دارن اوقدر سرکوب میشن و یا اوقدر ذهنشان و تواناییشان به تمسخر دیده شده و اوقدر نادیده گرفته شده که زیر خط اعتماد به نفس رفتن، به کمتر میتونن تواناییشان بروز بتن و این باعث شده که و ای باعث شده که ذهنی آقایون مثل چرخه بیباوریشان رشد کرده بره مقابل خانم ها و ای به همه نقاط کشور فکر کنم درد مشترک.
تشکر از شما شنوندای عزیز. شما هم میتونین همین حالا به ما زنگ بزنید و سوالهای مشخص را از مهمانان برنامه امروز رهبران زن بپرسید. این برنامه به گونه زنده از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 در حال پخش است. شماره های داخلی تماس با برنامه 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. شماره خارجی تماس با برنامه هم داریم 420-22-11-24-51. منتظر تماس های شما هستیم. شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سلام، خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟
اسمم قاری احسان است، از شهر کابل به تماس شدم. سوال باز خواهر مایی است که وظیفه یک زن با در قانون اسلام با مقابل شوهر چی است، با مقابل اطفال اولاد چی است؟ یک زن چی وظیفه داره با مقابل شوهر یا با مقابل اطفال خود؟ با وظیفه اسلام برای چی گفت نظر قانون اسلام که با خدمت شوهر یا اطفال مطبعه می سوال ما داشته بوترم؟
تشکر، سوالتان را گرفتیم، یادداشت کردیم، حتما میمانای ما جواب خواهند داد. شنونده دیگر هم روی خط داریم. سلام، بفرمایید.
السلام علیکم، فیض محمد هستم از اطفاره فروسفالی کیسر.
مهربانی جناب فیض محمد.
از میمانای محترم شما یک سوال داشتیم که اینا در ولایت اطفاره در مصحه طالبان قانون سفر کرده است یعنی؟
بله، تشکر. مهربانی.
و دیگه اینجا ما خود ما در صحای طالبات زندگی میکنیم، اینجا خود ممانیت کدام کلینیک و کدام مکتب نیست. اینجا زنها با کلینیک هم میره با دکتری میکنه، یعنی مکتب هم نیست، ممانیتش خود نیست اینجا در ولایت اطفاره.
تشکر از تماس شما فیض محمد از فاریاب. برمیگردیم به میمانای ما. خب خانم مسرور، شما آماده هستین جواب بدین به سوال قاری احسان از کابل؟ اگر سوال را گرفتین میروانی.
بله، سلام تقدیم میکنم خدمت برادر عزیزم قاری احسان و برادر ما که از فاریاب تماس گرفتن. فکر کنم اگر سوالشان اشتباه نگرفته باشم، اینا گفتن که حقوق شوهرانشان اطفالشان چی هست، درست است؟
بله، تقریبا همین بود و مشخصا اینا پرسیدن که در اسلام وظیفه زن در قبال همسر و کودکان یا فرزندش دقیقا چیست؟ شما میدونین، خبر دارین؟
بله، دقیقا. شکر خدا ما مسلمان هستیم و خب می فهمیم که اول ما مو مسئولیت خود ادا می کنیم، کار می کنیم از لحاظ اسلام و اسلام عزیز چه حق و حقوقی را بر خانم ها بر آقایان گذاشته ای را باید خب بدانیم. ای را می دانیم که زنان حق دارند تا در امور نظامی اشتراک بکنند، چون که در زمان پیامبر بزرگوار اسلام هم زنان در امور نظامی اشتراک میکردند. اشتراک بی بی فاطمه زهرا در جنگ احد
و زنان قهرمانی که در غزوات اشتراک میکردن و فعالیت میکردن. ما هم این آگاهی کامل داریم و از لحاظ انسانی، از لحاظ بینی یک خانم مثلا کدام خصوصیت داشته باشه و کدام فعالیت بکنه، این را خوب درک میکنیم. میدانیم که یک زن اول هم حجاب اسلامی را مراعات بکنه و وقتی کار میکنه و حقوق شوهر، حقوق والدین، حقوق اطفال از لحاظ اسلام باید خوب بدانه. این را بفهمیم که مثلا یک خانم اگر بدون اجازه شوهر از خانه بیرون شوه، اسلامی حق برای یک خانم نداده. درست است حقوق، هر حقوق خاصی نسبت به مردان حتا در زنان اسلام عزیز قائل شده. پس ما میرا درک کردیم، میفهمیم که مثلا چقدر ارزش داره هر کاری که مثلا یک خانم که در اجتماع هست با مشوره شوهر ردا بکنه، هر کاری که میکنه مشوره بکنه، احترام شوهر داشته باشه، احترام والدین داشته باشه و اطفال که مثلا چقدر رول داره یک خانم، یک مادر.
بله.
از لحاظ اسلامی مثلا نام گذاشتن، نامه اسلامی اگر بگذارن.
تشکر.
از این لحاظ و درست است سوال برادر عزیز ما که اگر خلاصه جواب بتم، گفتن در ساحه طالبان، در ساحه که طالبان حضور دارن سفر کردین یا نه. بله، من تقریبا یک سال در قبلا ذکر کردم در دفتر روی کار میکردم، برای زنان کار میکردم. وضعیت دشواری بود، در اولسوالی قیصار میرفتم، در المار میرفتم، در اولسوالی پشنکوت سفر کردیم، کار کردیم با مشکلات زیاد. مثلا وقتی ما میرفتیم در ساحه‌ای که بسیار جنگ بود، وضعیت خراب بود و بعد از او تهدیدات بلند امنیتی شدید شد، متاسفانه از دفتر استعفا دادم و در جریان می چند وقت متاسفانه رفتن نمیتونم میرم. میفهمم که شما گفتین مکاتب نیست، درست هست. در ولایت فاریاب در اون سوالی ها دروازه های مکاتب در روی دختر خانم ها، در دختران باز نیست و مشکلات زیادی همونا متقابل میشن. این بسیار مشکل هست. میفهمیم که مثلا برادران ناراضی که دولت مردان ما برادر خطا میکنن، مکاتب را سوختاندن و باعث تعلیم و تحصیل دختر خانم ها شدن.
تشکر از شما خانم مسرور. شنوندای عزیز، برنامه رهبران زن را به گونه زنده میشنوین. در این برنامه یلدوز مسرور، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق زن، و حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور و از فعالان حقوق زن با ما هستند. لحظات بعد برمیگردیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
خب خانم پرسته، شما پیشتر در آغاز برنامه گفتین که 7 سال است که فعال حقوق زن هستین. چه انگیزه سبب شد تا شما در این عرصه فعالیت را آغاز بکنین؟ دلیل اصلی چی بود؟
سلام مجدد بازم بعد از وقفه شما. طوری که من پیشتر به شما ابراز داشتم که مادرم یکی از فعالین حقوق زن در سطح کشور هستند و نماینده خانم های ولایت من در سطح پارلمان بودند، احتمالاً من انگیزه فعالیت در راستای خانم ها را از مادرم گرفتم و شاید هم دیدن خانم های محروم در محیطی که درس خواندیم، در محیطی که خود ما پرورش یافتیم. بیشتر آقای فیض محمد از فاریاب سوال کردن که شما در ساحه طالب سفر کردین. بله، ما به ساحه طالب بزرگ شدیم. ما 5 سالی طفولیت ما، زمان آموزش ما، زمانی که ما اوجی نیازمندی ما به تعلیم بود، ما به خانه سپری کردیم و ما قربانی زن بودن شدیم، قربانی نوعی جنسیتی که هیچ انتخابی براش نداشتیم شدیم. به ما هزارها قربانی شبیه خودمان با عمری طولانی، با عمری ختم شده، با عمری جوانی که پر از امید و آرزو پیش رویشان جریان داره، ولی هیچ برنامه‌ای بر آنها نیست و هیچ اعتمادی بر آنها نیست و هیچ ارزش بر آنها در خانواده، در اجتماع نیست، هیچ جایگاهی بر آنها نیست. شاید دیدن این خانم‌های اطرافمان و درک احساسش و درک دردش باعث شده که در راستا فعالیت داشته باشیم تا حداقل آرزوی چند تار بتانیم برآورده کنیم و چند تار به توانایی های اصلی و انسانیشان به اجتماع معرفی کنیم.
و چقدر تانستین دستاورد داشته باشین و چقدر تانستین به اهدافی که در ذهن داشتین با توجه به موانع و مشکلات برسین به یه اهداف؟
اهدافی که در زندگی داریم و اهدافی که کسایی که همگام ما هستند لایتنایی است. لایتنایی به این معنا که ما هرچی آدم های زیادی رو بتانیم کمک کنیم اما قدر بیشتر انرژی میگیریم و اما قدر بیشتر برنامه میتانیم بسازیم برای ادامه کارمان. ولی دسترسی و هدفی که به مسیری که ما دارم تا جایی که هستم محدودتر بوده، به خاطر که ما متعلق به ولایتی هستم که کمتر زنا اونجا شناخته میشن، کمتر به زنا باور میشه، طوری که به شما گفتم کمتر جایگاهی به زنا هست در اجتماعی که ولایت ما هست، به ولایت ما شکل گرفته. به همین دلیل حرکت کردن در این محیط آسان نیست و جلب باوری اطرافی آسان نیست، حتی اطرافی منظورمت تا از خود زنا. ما اوقدر قربانی شده این فکر کنم ما زنا، اوقدر به محیط افغانستان و به محیط فرهنگی کشورمان متاسفانه در دهه‌های جنگ قربانی شده ایم که ما خود ما بی باور به توانایی ها ما شدیم. رساندن باور به توانایی های زنا از خودشان خیلی کار دشوارتر ازی است که تا بری اصلاح ذهنیت مقابل داشته باشی که آقایون هستند که به اونا بفهمند. شاید اونا ساده تر است که آقایون بفهمند که یه آدم توانایی است و سخت تر است که خودش رو بفهمند، خودی خانم رو بفهمند. به همین دلیل حرکت ما خیلی کند بوده. چیزی که انتظار داشتم، چیزی که تلاش کردم، چیزی که آرزو دارم فکر کنم خیلی خیلی محدود است دسترسیم به او. ولی بازم قربانیایی که از لبه مرگ نجات داده، مثل دختر خانمی که سال گذشته دغور با ازدواج اجباری زیر سن مواجه شده بود و با یکی از مردی که انتخابش کرده بود برای ادامه همسری با او فرار از منزل داشت، از دم تیرباران دختر خانم تانستیم نجات بدیم ولی متاسفانه مردش قربانی شد. اینا دستاوردهایی هستن که انگیزه میدن که بله هستن، ما هستیم، وجودی کار ما رو، وجود انرژی ما رو احساس میکنیم که ثبوت میشه و دستاورد داره، نتیجه داره، اگرچه که محیط خیلی محدود است ولی بازم ما هنوز نتیجه داریم. یا بله. دختر خانمی که
بله بسیار زیاد تشکر از شما. برمیگردیم تا لحظات دیگر. خب خانم مسرور، شما شنیدین که خانم پرستش میگن که شماری از زنان به توانایی های خود بی باور شدن، به نظر شما چرا؟
بله دقیقا من موافق هستم با گفته های بانو پرستش. ببینین نمیخوایم صحبت های ما تکرار شوند. در افغانستان زنان توانمند هستن و خوب میفهمند که چگونه خود توانمند بسازن، ولی متاسفانه حضور زنان در جاهای سمبولیک بودن. مثلا ما یک وزارت داریم به نام وزارت زنان، مثلا همیشه کارای اگر صورت بگیره میگن وزارت ما پالیسی ساز هست، ما متاسفانه نمیتونیم کارا بکنیم. ولی یک تعداد خود خانم ها هم مقصر هستند. ما در اگر
از خود ولایت فایاب صحبت بکنم خوشبختانه من سپاسگزار هستم از کسایی که فعلا کار میکنن از حکومت محلی که در فایاب فعالیت دارن. حضور زنان خیلی پررنگ هست، در هر بخش محافل گرفته میشه. در اگر دانشگاه ها میبینیم حضور دختران خیلی زیاد هست، در مراکز آموزشی زیاد هست و مصروف کار هستند، مصروف تحصیل هستند و خوشبختانه یک مارکت زنانه وجود داره و خانم های خیلی خوب اونجا هستند، کار میکنن و در این اواخر به تعداد 30 تن از زنان که خودم شامل بودم جواز رانندگی به دست آوردیم. این دستاورد هست، یک دستاورد بسیار خوب هست که زنان توانستن کار بکنن و خود توانمند بسازن، ولی متاسفانه یک تعداد زنان بسیار عادت بد دارن. همیشه شاید آرزو میکنم زنانی که مثلا میشنون یک تعداد هستن خفه نشن، بسیار ساده فکر میکنن، همیشه میخواین کارهای صورت بگیره، خب کارهای زیادتر خود مصروف نمیکنن، بسیار تنبل هستن، در واقع کار نمیکنن و چیزی که مثلا شوهرانشان، پدرانشان، برادرانشان آماده میکنه از لحاظ مادی باید اینا حمایت شون و خودشان هیچ اصلا تکانی نمیخورن، هیچ نمیخواین مثلا کار کنن، در پوستای بلند کار بکنن، زیادتر علاقمند هستن معلم شون. درست هست، معلمی شغل بسیار پاک، شغل بسیار خوبی هست که دخترها باید معلم شون، ولی اگر به معلم نیاز داریم، به یک گوینده هم نیاز داریم، به یک ژورنالیست هم نیاز داریم، به یک نرس هم نیاز داریم، به یک دکتر هم نیاز داریم از خانما باشن. مثلا اولسوالی ها وجود داره که متاسفانه از لحاظ طبابت یک خانم دکتر ما در روستاها نداریم کار بکنه، فعالیت بکنه و نیاز یک خانم اونها مهیا بکنه و مشکلات یک خانم حل بکنه. من تا جایی ایراد درک میکنم که خودشان هم تا جایی مقصر هستند.
بله، بسیار جد تشکر از شما. خانم پرستش، حکومت برای خانما یا دخترای به گفته خانم مسرور که پشت کار ندارن و از خود تحرک نشان نمیتن، چه مسئولیت در قبال اینا داره و مشخصاً ریاست‌های امور زنان مثل ریاستی که شما رهبریش میکنین، شما چقدر تانستین این زنا را تشویق بکنین؟
بله، با احترامی که به خانم مسرور دارم، موافق به گفته اخیرشان نیستم. خانم مسرور، امیدوار هستم که گفم سر شما بد نشود. من موافق نیستم که خانم ها خودشان تنبل هستند، چون به باوری ما انسان ها تابع اجتماع هستند، تابع آموزش هستند، تابع پرورش نیکو هستند و یا نانیکو. ما متاسفانه گونه نانیکوی پرورش داریم، گونه نیکوی پرورش، گونه حمایتی روحی، حمایت اجتماعی، حمایت انگیزه دهیر به خانم ها، به دختر خانم ها در در کشور ما نداریم. چرا ما، چرا این سوال هیچ وقت از خود ما نمی کنیم که چرا آقایون دکتر زیاد دارن به ما دکتر کم داریم، چرا آقایون انجینیر زیاد دارن ما انجینیر کم داریم؟ وقتی یک انسان از به دنیا آمدنش ننگ است، ما و شما کلگی به این آشنا هستیم که در کشور ما در خانواده که دختر به دنیا میایه خانواده ها ناراحت میشه و مکتب روان کردنش خطر است، چهرش قبیح است، دیدن چهرش گناه است، شنیدن صداش گناه است، پولش حرام است، به دانشگاه روان کردنش ننگ است، به فرهنگای محیط ما چی رقم و دختر از کجا کنه او جرعته؟ تا چی وقت از بین 1000 تا 10 تا میتونه مبارزه کنه؟ 10 تا طوری به ساختاری جنتیکی شو هست که مبارزه کنم. شاید نوبت تای دیگه، شاید چندین تای دیگه نیاز به حمایت دارد، نیاز به انگیزه دهی دارد، نیاز به پرورش دارد، نیاز به آموزش دارد تا فرصتی شدن یک شخصیتی اجتماعی داشته باشند، یک شخصیتی سیاسی داشته باشند. اینا گرفته شده از خانم ها و وزارت امور زنان به درست است به ایس یک نهاد پالیسی ساز فقط بخشی آگاهی داره، بلند بردن سطح آگاهی داره و بخشی نظارت از تغییر پالیسی ها و ماده در راستای به نفع خانم ها در کشور داره. چرا این مسئله است؟ چرا به نفع آقایون نیست؟ چون قوانین در کشور ما طوری است، از قوانین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قوانین، تمام قوانین در کشور ما طوری است که به نفع آقایون شکل میگیره. روند همینطور شکل گرفته، روند همینطور را افتاده که به نفع آقایون شکل میگیره. یک تبعیض مثبت است که وزارت امور زنان و این حق است که تبعیض مثبت باشه. تبعیض مثبت به خاطر از بین رفتن یک پروسه کامل و یک پروسه برحق است. برای به جا آوردن یک پروسه برحق یک تبعیض مثبت ضرورت است برای مدتی تا شکل مثبت و شکل درست به روند بده و روند از یک طرفه شدن که به نفع آقایون بوده به وسط بیاره و متوازن بیاره که هم سهمدار خانم ها باشن و هم آقایون باشه. شاید امروز دستاورد وزارت امور زنان کم هسته ولی ای آینده ای هسته که راهی رو باز میکنه برای آینده هایی که مثل ما قربانی نشوند، مثل مادرهای ما قربانی نشوند، ازدواج های اجباری کمتر شوه.
بله.
و تا این روز ما اگر دانشگاه هایی داریم، اگر مکاتبی داریم، شاهد مبارزات وزارت امور زنان هستیم.
بله، تشکر خانم پرستش. بگذارین از خانم مسرور هم در مورد آنچه شما گفتیم بپرسیم. شما میخواین تبصره بکنین در مورد آنچه خانم پرستش گفتن خانم مسرور؟
بله بله، اگر اجازه شما باشه و اجازه خانم پرستش. من منظورم به گفتم خانم پرستش تمام زنان افغان نبود و قبل از اینکه حرف خدا بگویم از اونا معذرت خواستم. من گفتم یک تعداد خانمای افغان گفتم. من متاسفانه خودم شاهد بودم چیزی که من شنیدیم او را بیان کردم. من با چند دختر خانم که گفتم تقریبا یک سال ما در روستاها در ولسوالی ها سفر کردیم، صحبت کردیم با زنان، دخترای هم بودن میگفتم چرا مکتب نمیرین؟ چرا مثلا شما نمیخواین تحصیلات عالی داشته باشین؟ یک تعدادشان به این باور بودن میگفتن ما ضرورت نداریم مثلا چرا درس بخونیم، چرا مکتب بریم، چرا مثلا تحصیلات عالی داشته باشیم، ما نمیخواییم وظیفه بگیریم چون پدر ما پولدار هست مثلا یا شوهر ما پولدار هست، چیزی که نیاز داریم بر ما مهیا میکنه. به یه عقیده بودن. من از دیدگاه اینا هی حرفه گفتم. من تمام زنان افغانه نگفتم. زنان افغانه اگر بگوییم که مثلا چقدر مبارز هستن، چقدر قهرمان هستن، هنوز هم کم است.
بله.
ولی دیدگاه یکی را دخترایی که مثلا به این دیدگاه بودن، من این به این خاطر گفتم. درست.
و به نظر شما به عنوان یک فعال که اوزار از نزدیک شما هم دنبال میکنین، چی فکر میکنین حکومت چقدر تانسته از زنان توانمند و کسایی که میخواین در آینده توانمند شوند حمایت بکنه؟ مثلا خانم پرستش اشاره کردن به فعالیت های وزارت امور زنان، به نظر شما قناعت بخش هست؟
درست. البته بعد از انتخابات و پیش از او حضور زنان در تمام عرصه های زندگی رنگ بوی خود داشت و فعالیت های زنان و آزادی بیان که چقدر زنان در رسانه ها کار کردن و صدا بلند کردن، این را یک دستاورد بسیار خوب می دانم. ولی متاسفانه قناعت بخش نیست. ببینید مثلا در ولایت فاریاب
ما چون چقدر ریاست ها فقط یک رئیسه داریم از خانم ها، درست؟ و یک ریاست هست و ریاست زنان هست. اگر امو هم بنام ریاست زنان نمی بود، یک مرد می آمد رئیس می شد. چرا مثلا تا حال وزارت زنان دادخواهی نکرده؟ چرا مثلا زنان توانمند را حمایت نکرده مثلا در امتحان اصلاحات اداری شرکت بکنه و موفق شود؟ این هم می تواند یک ضعف وزارت زنان باشد، درست؟ ولی یک تعداد جای ها مثلا حضور زنان سمبولیک بوده متاسفانه. ببینید در پروسی سال، در مذاکرات سال ما 4 زنه داریم، درست؟ اینا هم شاید حتی مثلا طالبان حتی حاضر به این نیستن که با این زنان مثلا صحبت بکنن، حتی با اینا صحبت بکنن بشیدن. این هم بسیار کم نیست به نظرستان به چقدر تعداد که مثلا مردها رفتن با 4 زن، درست؟ مثلا ما در فاریاب فقط یک ولسوال زن داشتیم، فعلا او هم برطرف شده، به جایش یک مرد آمد، درست؟ پس اینی چیزا را ما میتونیم بگیم که تا جایی توانسته حکومت کار بکنه به خاطر دفاع از حقوق زنان، فعالیت هایی که زنان تا حال داشتن و این دستاورد را هم خود زنان تلاش کردن با ایجاد انجمن ها، با ایجاد کارهایی که ایران خودشان توانستن کار بکنن تلاش کردن و تا جای دولت هم حمایت کرد.
بله.
پس این مشکلات هم وجود داره، ما باید ایران قبول بکنیم
بدون شک. خب پیشتر خانم پرستش هم به گونه پاسخ دادن. تشکر که برنامه رهبران زن را میشنوید. این برنامه روزهای دوشنبه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود و باز پخش آن را روزهای پنجشنبه شنیده می توانید. میریم سراغ مخاطبای ما. فکر می کنم شماری شنونده روی خط داریم. سلام، به برنامه خوش آمدین. برنامه رهبران زن هست، خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟ مهربانی، سوال و نظر مشخص دارین در مورد برنامه رهبران زن و مشخصا از مهمانای ما سوال دارین؟
بله برادر عزیزم، امی پرسان میکردم از شما که امی مردا باید در قبال زنها چی کار بکنه که باید زودتر و خوبتر به امی فامیلی خود و امی اولاده خود رسیدگی بکنه ببریم.
بله، بسیار زیاد تشکر از تماس شما. شنونده دیگر هم روی خط مستقیم تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سید ابراده و پیشتان حسن هستم.
مهربانی سب.
سلام علیکم.
سلام علیکم، شما از کجا با تماس شده؟ معرفی کنین خود را.
عبدالرحیم محمدی هم کندار رو را گفت خبیر کنم آید. در اصل سندات شتنه و چی داقه وست بی داقه دقیقه که برای دوگان که در خبیر که در صد بیر داقه.
تماس ما متاسفانه قطع شد با این شنونده ما. خب یک مخاطب دیگه هم روی خط هستن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
بله سلام علیکم احمدی صاحب، روزتون بخیر. خوب باشید؟
سلامت باشین. کی از کجا؟
تشکر. سلامت باشین. زینب هجران هستم از بران. سلام تقدیم میکنم و مهمانانتان، تمام همکارانتان، شنونده های عزیز.
تشکر زینب جان، بفرمایین.
تشکر. سوال داشتم از مهمانان تان، میخواستم اینا بگویم که شما، ما شنونده بودیم، بسیار زیاد خوشحال شدیم اینقدر کارا را کردیم. آیا چقدر توانستین خانواده هایی که خانم ها را اجازه نمیده بیرون از اجتماع کار کنه اونا را آگاهی بدین و موفق هم شده باشین؟
بسیار خوب، تشکر از سوال شما. حتما این سوالتان را مهمانای ما جواب خواهند داد. تشکر. خب برمیگردیم به مهمانای ما. خانم پرستش، بیاین با سوال زینب از پروان آغاز بکنیم، میشه بپردازین به پاسخشون.
بله، من عرض سلام دارم به حضور زینب جان از پروان که تماس گرفتند. تشکر که به برنامه تماس گرفتند و از ما سوال داشتند. درباره جوابشان باید گفتی ما همساله از طرف وزارت امور زنان در سطح ولایات و ولسوالی‌ها برنامه های آگاهی دهی داریم و خصوصا به اولی بهارا به شروع مکاتیب ما برنامه های مخصوص روی آگاهی بلند بردن سطح آگاهی فامیل ها درباره اشتراک دختر خانم هاشان به مکاتیب به منافع سواد داشتن خانواده ها و سواد داشتن دختر خانم هایی که داینده مسئولیت خانواده ای بدوش دارن و یک مادر با سواد بتانن باشن و یا یک خانم با سواد باشن و حتی دختری با سواد باشن و خود پیپایی های دخترها دراستای زندگی شخصی و تجردشان ما همه ساله برنامه ها داریم و حدی اقل در هر برنامه ای که ما میگیریم حدی اقل 30 تا 40 تا فامیل ما در اونجا دعوت می داشته باشیم در هر برنامه، یعنی هر سال چندین تا برنامه داریم که دمه های تا یک ماه یا دو ماه برنامه ها ما کور می شه، خصوصا در راستای مکتب ما اشاره دارم و در اون برنامه ها ما این مسائل آگاهی میتیم و من مطمئن استم که این برنامه ها زیاد مفید تمام شده، چون من بیاد میارم زمانی که در ولایت غور بعد از رفتن طالبا ما به 3 تا از دوستام شاگردای مکتب بودیم و شاگردای مکتب اوناس بودیم و تنها دخترایی بودیم که یک سنف تشکیل میدادیم، با اینکه مثلا 3-4 نفر بودیم به خاطر ما یک سنف ایجاد شده بود ولی استاد نداشتیم، حداقل سنف بود، ولی امروزه همون سنفی که ما 3-4 نفر بودیم همون سنف شده، به هر مکتب که 4-5 تا مکتب دخترانه در داخل شهر شده، هر مکتب 3-4 تا سنف داره، از همون سنفی که ما رفتیم و افتتاح کردیم. این تاثیرات یعنی آگاهی‌دهی های ارگان های مثل وزارت امور زنان، ارگان های مثل حقوق بشر و دیگه مدافعین حقوق زن بوده.
تشکر از شما. خب خانم مسرور، شنونده داشتیم، اونا سوال را پرسیدن در مورد این که مسئولیت مردان در قبال زنان چیست؟ کوتا اگر جا بتین مهربانی.
خیلی سپاس، عرض ادب دارم خدمت برادر عزیزی که از غزنی تماس گرفتن و زینب عزیز که از پروان تماس گرفت. خیلی یک سوال خوب کردن. مسئولیت یک مرد خانواده بسیار رول و بسیار بردش هست. میتونه یک مرد خانواده همسرش، خواهرش، مادرش حمایت بکنه از هر لحاظ. اینا میفهمیم که پشت هر زن و هر مرد موفق یک زن موفق و پشت هر زن موفق یک مرد موفق، باید این را قبول بکنیم. پس میتونن از لحاظ مادی حمایت بکنن، از لحاظ معنوی حمایت بکنن دخترانشان، خانمشان، خواهرشان، تحصیلات عالی داشته باشد در اجتماع مثل برادرش که یک برادر کار میکنه، کار داشته باشه و به حیث یک زن نه، به حیث یک انسان احترام بکنن برش و خواسته هایی که داره او را مهیا بکنن. و از لحاظ این که مثلا وقتی میخواید دختر خانم ازدواج بکنه با مشوره با خواست خود دختر ارائه بکنن تا ما هم بتانیم از ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و خشونت های خانوادگی که جلوگیری کنیم و کاهش یابه، این کارا را میتونه انجام بده. و سوال زینب عزیز اگر بگوییم، زینب عزیز یگانه دستاورد ما همین بوده که به خاطر دفاع از حقوق زنان و زنان باید توانمند شوند ما کار کردم مدت 1 سال. ما زیادتر خوش دارم در اولسوالی ها در روزه ها کار بکنم، چون آسیب ترین قشر جامعه از لحاظ چی امی زنانی که در روزه ها هستند، زنانی که در دورترین نقاط افغانستان زندگی میکنند. تمام کارها زیادتر در شهرهای بزرگ در مرکز صورت میگیره. متاسفانه شهرهایی که مثلا اولسوالی هایی که فعلا جنگ جریان داره از لحاظ امنیتی خوب نیست، بسیار زنان در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. کارهایی که در ولسوالی ها انجام داریم باور بکنین زنانی هم بودن که از من روی می گرفتن. وقتی من می رفتم برشان ورکشاپ ارائه می کردم و کارهایی که از کارهای خود ما می خواستیم بگوییم و به خاطر توانمندسازی زنان کار بکنیم، بسیار زنان حراس داشتن، می گفتن شوهر ما اجازه نمی ده، شوهر ما، پدر ما قومندان هست، اجازه ای کار نداره که صحبت های شما را بشنویم. ولی خوشبختانه اینا قدر زیاد شده بودن، تعدادشان در هر منطقه 30 خانم در یک شورا بودن و حتی خیلی جنگ میکردن که ما هر روز که شما میایین ورکشاپ ایرایه میکنین تعداد ما زیادتر شود. قدر علاقه مندی در خانم مدولسوالی پشتونکوت در کابل بردم، باور به خدا بکنین چند ولایت اشتراک کرده بود، بهترین سخنران بود، یک خانم که از لحاظ سطح آگاهی دانش به سواد کامل نداشت. این زر خیلی رول داره یک زن با سواد در یک روستا کار بکنه.
خیلی تشکر از حضور هر یک شما در برنامه امروز رهبران زن. یلدوز مسرور، شاعر، ژورنالیست و فعال حقوق زن، و حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور، و از فعالان حقوق زن در برنامه امروز با ما. خدا نگهدار.
Say